شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، من به شما سلام می کنم و وقت بخیر میگم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگاری که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرید، از کوپایه های همیشه سربلند دماوند به شما هر جای دنیا که هستید وقت بخیر میگیم. چه شب باشد و چه روز، چه میخوایم اینجا پگاه باشد و چه در آستانه شامگاه، در خدمتتون هستیم.
درود در شما جناب معتمدی. میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به بخشی دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ، دنباله بحث لشکرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا به مرزهای کشور.
امروز می‌ریم به سراغ به اصطلاح کشور کویت.
بله.
نگاهی داریم به تراز نظامی اون و بعد هم اگر سوالی در این خصوص باشه مشاورندگان داشته باشن به اجمال جواب بدیم.
جناب معتمدی، در همین رابطه که فرمودید سوال، چند نفری از دوستان این سوال رو کردن که شما چرا اینقدر به جزئیات در مورد حضور نیروهای بیگانه به ویژه آمریکا در کشورهای همسایه ایران به ویژه در خلیج فارس می‌پردازید و چه منظوری دارید و اصلا این همه جزئیات لازم است؟ بعد میتونن دوستان همونطور هم که خودتونم چند بار اشاره کردید این اطلاعات رو بر روی سایت ها مطالعه کنند و دریافت کنند. این سوال رو هم برخی از دوستان داشت.
در جواب این عزیز و عزیزانی که این سوال رو کردن، من این توضیح رو بدم. اولا همه دسترسی به این سایت های اینترنتی ندارن و جستجو و یافتن این منابع ساده نیست. اصل مطالب به زبان انگلیسی و معمولا بسیار متن جامع و مفصلی هستش و خلاصه کردن و درآوردن این اطلاعات به صورت برگزیده به نحوی که تصویر درستی از موضوع به ما بده خودش کار دشواری هستش. نکته بعد این هستش که برداشت بنده این هستش که رادیو آزادگان به عنوان یکی از معدود رسانه‌های مستقل ملی، حالا اگر ادعا نکنیم تنها رسانه مستقل ملی، هدف خودش رو روشنگری و اطلاع رسانی جامعه به مردم ما قرار داده. بالاخره مردم ما و شنوندگان این رادیو در میانشون فراوانن افراد نظامی، چه کسانی که داره تخصص و درجات نظامی هستن، چه کسانی که اصولا به مسائل استراتژیک و دفاع علاقه‌مند هستن. این گونه اطلاع رسانی میتواند یک تصویر دقیق و درستی از واقعیت‌های موجود در اختیار قرار بده. و نکته آخرم این هستش که وقتی که ما یک مقدار وارد ریز تراز نظامی کشورها میشیم، خیلی چیزها رو متوجه میشیم. مثلا همین کشور کویت که امروز بهش میپردازیم، از نظر تعداد هواپیما و تانک‌هاش کشور خیلی مسلحی نیست. ولی شما می‌بینید به جای اینکه 7-8 نوع جنگنده داشته باشه، فقط یک نوع جنگنده نظامی داره، هواپیمای جنگنده هورنت یا F-18 که حدود 40 فروند از اون داره و بقیه هواپیماها رو از رادار خارج کرده، یا تانکایی که داره اصل واردهای زرهی کویت بر اساس استفاده از تانکای آبرامز یا M1 بنا شده که مدرن ترین تانک ایالات متحده آمریکاست. حالا شما فکرش بکنید، ظاهر قضیه این است که شما یه جا آمار بهتون میدن میگن که کدوم حدود 40 تا تانک هواپیما داره، مثلا حدود 300-400 تان تانک، بعد شما اینو مثلا مقایسه میکنید با کشور ایران که حدود شاید مثلا 2000 تا تانک داره، حدود مثلا فرض کنید 200 فروند هم هواپیما. بعد به آمار که نگاه میکنید میبینید غیر از چند تا هواپیمای میگ 29 و سوخوی 24 و یه تعدادی تانک های غنیمتی و بعضی از چیزایی که ما خریدیم، بقیه تجهیزات ما مستهلک و فرسوده هستن که به یمن تخصص و تلاش متخصصان نظامی ما اونها بهینه سازی شدن و مورد استفاده قرار میگیرد. توجیهش این هستش و توضیحش این از اینه که شما وقتی که به رادیوهای دیگه دنیا هم گوش میدید، میبینید اینها عذر میخوام در حوزه مسائل استراتژیک و دفاع، چون به طور پراکنده این اخبار رو میگن، جلب توجه نمی کنه، اما اونها هم به یک روش مشابهی میپردازن. مطمئن ما چون قصد روشنگری مشخصی در یک حوزه معین رو داریم، ناچار از این هستیم که یک مقدار وارد جزئیات بشیم و از این بابت کسانی رو که چندان علاقه من نیستن و خسته میشن رو خواهش میکنیم ما رو ببخشن و مدارا بکنن.
البته در همین رابطه من هم یکی دو پاسخ این دوستان دادم در این باره که بسیاری از هموطنان وقتی بهشون میگن که یا میشنوند یا خبر رو میخونند که آمریکا یا همپیمانان آمریکا به اون منطقه لشکرکشی کرده، فکر کنن چند تا ناوست نیروهای نظامی در برخی مناطق که میتونن به راحتی هم ببردارن برن. یکی از علل این جزئیات، بررسی این جزئیات اینه که بدونن تا چه حد ریشه داره، و یک موضوع دیگر هم در رابطه اون وقت با تجاوز به ایران مسئله روشن‌تر میشه. و بعد یه نکته دیگر هم اینه که چقدر خوبه که هممون از خیلی چیزا با خبر باشیم، نه یه عده خاص.
همینطوره.
بفرمایید لطفا.
بریم به سراغ کووید. دولت و رژیم حاکم بر کووید چنین ساختاری داره. صباح الاحمد آل صباح حاکم و رئیس حکومت کووید است، به اصطلاح شیخ و امیرشه.
بله.
ناصر المحمد الاحمد آل سبا نخست وزیره. جابر المبارک المحمد الاحمد آل سبا ایشون وزیر دفاع. سلشکر فهد احمد الامیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلحه. سرتیب ابراهیم الوسمی فرمانده نیروی زمینی. سپهبد یوسف القطیبی فرمانده نیروی هوایی. دریادار احمد یوسف المعلا فرمانده نیروی دریایی شد. جغرافیای سیاسی کووید از این قرار است که وسعت کووید 17820 کیلومتر مربع، که البته 2590 کیلومتر مربعش سهمیه کشور کووید است، از اون منطقه بی‌طرف. شما روی نقشه کشور کووید و کشورهای اون منطقه اگر نگاه کنید، یک لوزی می‌بینید که در غرب کشور کووید قرار گرفته و این منطقه بی‌طرف است. یعنی هیچ کدوم از کشورهای منطقه که شامل کووید، عربستان سعودی و عراق هست، حق حضور نیروهای نظامی رو در اونجا ندارن، اما یک سهمیه براشون تعیین کردن در اونجا که به طور مشاع خودشون رو سهیم از اون منطقه بدونن. من حس می‌زنم اون منطقه باید یک گنجینه عظیم انرژی در اون وجود داشته باشه که به دلیل تلاش برای به قول معروف در زخم نگه داشتن یک استخوان، انگلیس‌ها زمانی که مرزهای این کشورها رو پس از فروپاشی اون امپراتوری عثمانی تعیین می‌کردن، این رو انجام داده باشه تا بعدا بشه بهانه و مستمسکی برای جنگ میان کشورهای مرتبط با این منطقه. ضمن اینکه یکی از دلایل صدام حسین ملعون برای حمله به کووید این بود که میگفت کوویتی‌ها در این منطقه رفتن اکتشاف نفت انجام میدن و از این منطقه نفت رو استخراج میکنن و در واقع دارن نفت کشور عراق رو هم میدوزن. در هر صورت کووید 3,200,000 نفر جمعیت داره که ساختار قومی اون به این ترتیب است: 45% کوویتی هستن، یعنی حدود 1,440,000 نفر. اعراب مهاجر از سایر کشورها 35% هستند، 1,120,000 نفر. زمان این اعراب مهاجر بخش مهمیشون فلسطینی ها بودن، اما در قضیه اشغال کووید توسط ارتش عراق، چون بخش مهمی از این فلسطینی‌های مهاجر به کویت همکاری کردن با ارتش عراق و نقش ستون پنجم رو برای اونها بازی کردن، کویتی‌ها بعد از اینکه کشور رو پس گرفتن به توسط آمریکا و نیروهای مختلف و همدست با آمریکا، به تدریج اینها رو روندن و این فلسطینی‌ها از سیستم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کنار زده شدن. یک تعدادشون هم عملا به دلیل اینکه به صراحت همکاری کرده بودن اخراج شدن. ولی آمار جدید این هستش، مهاجرانی که از آسیای جنوب شرقی آمدن حدود 9% هستند، ایرانی ها 4% و سایر ملل 7%. بنابراین میبینید برخلاف اون چیزی که تو ذهنیت خیلی ها هست، ایرانی ها کوچکترین اقلیت قومی اونجا هستند و من دقیقا یادمه در جریان تصرف و اشغال کویت توسط عراق خسارات وحشتناکی بین ایرانی ها وارد شد و همه چیزشون از دست دادن. و عجیبه که جمهوری اسلامی ایران در اون زمان، نه فقط در اون زمان، حتی بعد از اینکه عراقی ها رانده شدن و کویت برگردانیده شد به مردم کویت و ساکنان اونجا، جمهوری اسلامی ایران ضعیف‌ترین برخورد رو در رابطه با اخراج حقوق این افراد کرد و چه بسیار ایرانی هایی که همه هستیشون رو از دست دادن، در حالی که حتی کارگران بنگلادشی، پاکستانی و اونهایی که از کشورهای آفریقایی اومده بودن همه توانستن دعاوی محکمی رو به دادگاه ارائه بکنن و از رژیم متجاوز صدام مطالبه خسارت بکنن. کمترین حمایت متوجه ایرانی ها بود، هم به دلیل نفرت تاریخی و سنتی عرب از ایرانیان و هم این که جمهوری اسلامی ایران بسیار ضعیف و ناتوان با این موضوع مواجه شد. از لحاظ مذهبی 45% مردم کویت مسلمانان سنی هستند، 40% شیعه هستند و بقیه که حدود 15% میشه مسیحی و هندو و سایر ادیان هستند. تراز اقتصادی کویت بین سال 2002 تا 2006 از این قرار است. داده های این اقتصاد کویت اینچنین است که تولید ناخالص ملی کویت از 38.1 میلیارد دلار به 96.2 میلیارد دلار رسیده. به بدهی‌های خارجی کویت در مقابل از 13.17 میلیارد دلار رسیده. واردات کویت البته بر مبنای اینکوترم CIF یعنی قیمت کالا به اضافه هزینه هم به اضافه بیمه هم به کالا از 8.1 میلیارد دلار به 16.68 میلیارد دلار رسید، یعنی بیش از 2 برابر شده وارداتش. دلیلش هم بسیار روشنه، چون بعد از رفع اشغال کویت توی یک سیکلی و یک جریان افتاد که باید ویرانی های ناشی از این اشغال رو اصلاح میکردن، بازسازی میکردن و در یک مقطعی که الان مورد نظر ماست بین 2002 تا 2006 من میبینیم که تا چه اندازه حجم واردات کویت افزایش پیدا میکنه که عمدتاً هم از آمریکا و اروپا. همکاری های نظامی با سایر کشورها از این قراره که از آگوست 2005 میلادی 12000 نفر از کارشناسان نظامی آمریکا رسما در کویت مستقر شدن. حالا آمار قبلی رو ما در دست نداشتیم که بهتون ذکر بکنیم. خب معلومه که این 12000 نفر مثل تعداد دیگری که در بحرین، امارات و قطر هستن برای آموزش احکام اسلام به این کشورها نرفتن، قطعا در اونجا مستقر هستن تا به عنوان اهرم‌های هدایت و کنترل مختلف در این کشورها در خدمت آمریکا باشن. کویت با کشور جمهوری چک در سال 2003، با آلمان در 2002، با اردن در 2001، با انگلستان در 2005، با آمریکا در 2006 مانور نظامی انجام دادن. یعنی شما این ترکیب کشورها رو نگاه بکنید متوجه میشید که و تاریخ ها نشان میده که این مانورها چه جهتگیری داره. مهمترینش در 2005 با انگلستان و در 2006 با ایالات متحده. کویت با کشور بلاروس در 2001، با فرانسه و آلمان و کشورهای عضو کنفرانس همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس در 2007 با ایران در 2002، با ایتالیا در 2003 و با پیمان ناتو در 2006 و همینطور با جمهوری خلق چین، روسیه و آفریقا در 2002 پیمانهای مختلف امنیتی و نظامی امضا کرده و به طور وسیعی در طول تمام این سالها قراردادهای مختلف دیگری رو با انگلستان و امریکا داشته که بخش عمده اونها پنهانی هستن و معلوم نیست که ماهیتشون چیه. مهمترین خریدهای تسلیحاتی و لوجستیک ارتش کویت از این قراره که در سال 2003 از استرالیا قایق‌های گشتی ساحلی رو خریدن که بر اساس پیمان انتقال تسلیحات استرالیا اینها رو از زرادخانه خودش و لیست دارایی‌های ارتش خودش خارج کرده و به کویت فروخته. اینا نیازمند مجوز دولت ایالات متحده هستش. با بنگلادش قرارداد خرید خدمات آموزش نظامی داشته که احتمالاً افسران ارشد ارتش بنگلادش برای آموزش نیروهای پلیس یا نیروهای پیاده نظام آمدن به کویت. با کانادا قرارداد خرید آموزش افسران گارد ساحلی را امضا کردند در سال 2004. از فرانسه قایق‌های گشت ساحلی، هلیکوپترهای دلفین و سیستم‌های ارتقا دهنده توان موشک‌های ضد هوایی اسپاید را خریدند. حالا بعد من عرض می‌کنم که این موشک اسپاید چیه و چرا اهمیت داره. شما باید بدونید که اصولاً در حوزه ایرودینامیک و مکانیک تسلیحات ما تقریبا در صنایع هوافضا به بنبست داریم میرسیم. یعنی که شما نمیتونید موشکی بسازید که مثلا 10 برابر صوت حرکت کنه. سرعت موشک ها و سرعت اوجگیریشون کافیه. اون چه که نیازمند ارتقاء دائم هست و شما باید بهینه سازی بکنید سیستم ایویانیکس، یعنی الکترونیک پرواز هوا این سلاح ها هست و سیستم هدایت اونها هست که شامل رادار هست و سیستم ناوبری رادیویی اونها برای اینکه شما موشک رو بتونید به سمت هدفتون هدایت بکنید. در مورد هواپیماها هم همینجوره. هواپیمای جدیدی که ساخته میشه وقتی شما به مشخصاتشون نگاه میکنید تغییرات بسیار ناچیزی در سرعت و سقف پروازشون میبینید، در حالی که بر توان الکترونیکی اونها و دقت سلاحاشون و مهمتر از همه این که کمتر انعکاس رادیویی داشته باشن و توسط رادارها شناسایی بشن روی این تکنولوژی ها کار میشه. بنابراین قرارداد مهمی است چون مهمترین سیستم دفاع ضد هوایی کویت بر پایه استفاده از موشک های اسپاید و توپ های 35 میلیمتری اورلیکون ساخت سوئیس بنا شده. در هر صورت از کشور اردن، از کشور آلمان در سال 2005 کویت خود نفربرهای زرهی نوع کندور رو خریدن که اینو نفربرهای هستن که مخصوص مناطق شنزار ساخته شدن، لاستیک های خیلی بزرگی شبیه به لودر دارن و فرو نمیرن توی شل و بعضی از انواع اونها مجهز به توپ های 90 میلیمتری کوکفیل هستن که توپ بسیار دقیقیه. از اردن قراردادی دارن برای آموزش نیروهای ویژه کویتی توسط افسران اردنی که این قرارداد در سال 2005 بوده. در چارچوب همون قرارداد انتقال تسلیحات که خدمتتون عرض کردیم کویت از اردن تعداد خودروهای هجومی سبک با نام الجواد رو در سال 2004 خریده. اینا ساخت اردن هست که تحت امتیاز دو شرکت خارجی در اردن ساخته میشن. همچنین نروژ در سال 2005 سامانه‌های تاکتیکی مخابرات نظامی رو به کویت فروخته که بازم میدونید نصف مخابرات بسیار اهمیت داره چون شما اگر سیستم مخابرات نظامی آسیب پذیر باشه در لحظه شروع حمله دشمن میتونه این سیستم رو جمع بکنه، به اصطلاح مختل بکنه و وقتی شما سیستم ارتباطی از کار افتاد این به این معنی هستش که چشم و گوش یک سرباز رو ببندید. حالا مدرن‌ترین سلاح دنیا هم که دستش باشه کاری باشه نمیتونه انجام بده. جمهوری خلق چین خودکشی‌های خودکشیشی کالیبر 155 میلیمتری رو در سال 2006 به کویت فروخته. سوریه هم یک قراردادی در سال 2004 با کویت امضا کرده برای بعضی از نیروهای کویتی رو آموزش بده. انگلستان هم در سال 2004 قرارداد ارسال تجهیزات و سامانه‌های مربوط به یک تکنولوژی هست که من خدمت رو توضیح هم میدن تحت عنوان C4I که قرار بودی رو به کویت بده و داشت کنسل کرد. ما اساسا در فرماندهی و هدایت نیروهای نظامی یک اصلی داریم، یک به اصطلاح پروتکلی هست تحت عنوان C4I Command Control Communication و Intelligence و C4 هست کامپیوتر هست، یعنی ما فرماندهیمون باید بر اصل استفاده از هدایت نیروها، کنترل نیروها، مخابرات، کامپیوتر و اطلاعات باشه. اینتلیجنس رو هم قبلا بهتون توضیح دادیم. این ارکان پنجگانه رو که شما فراهم بیارید یک فرماندهی کاملا جدید و مدرن در اختیارتونه. تا حدود 10 سال پیش از این تکنولوژی با این پروتکل با نام C3I استفاده میکردن، بعدها با افزودن کامپیوتر به عنوان یک وسیله و یک ابزار غیر قابل اغماز و نادیده گرفتن در هدایت و فرماندهی نیروهای نظامی، این به صورت پروتکل از C3I به C4I ارتقا پیدا کرده. به هر حال انگلستان قرارداد مربوط به انتقال این تکنولوژی ها رو به کویت برداشت کنسل کرد در سال 2004. کویت و آمریکا مفصل ترین پیمان های تسلیحاتی و لوجستیکی رو دارن. طبیعی هم هست چون آمریکایی ها مخص رضای خدا نرفتن کویت رو از دست صدام پس بگیرن. این کمک ها از این قراره که $3 میلیون کمک نظامی بلاعوض از سوی آمریکا به ارتش کویت داده شده. اینجا یه سوال پیش میاد که کشور کویت یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه و آمریکایی ها به هر مقدار که بخوان به نفت ارزان زیر جلکی، یعنی آشکار و پنهان چاهای نفت کویت دسترسی دارن، دیگه این کمک $3 میلیون داستانش چیه؟ چه هدف از این کار تعریف میشه؟ اولا کشور کویت رو در لیست دریافت کنندگان کمک نظامی قرار بدن. دوم این است که معمولا این ارقام کمک های این چنین صرف اون مواردی میشه که نمیشه در دنیا اعلام کرد. مثلا ممکنه در این خصوص باشه که CIA سازمان اطلاعات نظامی یا اطلاعات غیر نظامی یا سازمان امنیت کویت رو آموزش پنهانی بدهد. خب این بودجهش باید از کجا تامین بشه؟ اگه دولت کویت رو در بودجه خودش علنا اعلام بکنه حساسیت برمی‌انگیزه. بنابراین امریکایی‌ها چند پیمانه از خروارها ثروت‌هایی رو که از ملت کویت آشکار و پنهان به یغما بردن رو به عنوان صدقه سری از این تعریف میکنن که عملا از خاک آمریکا هم خارج نمیشه، یعنی حساب جیب به جیبه. از حساب ردیف کمک های نظامی آمریکا به کشورهای هم پیمان آمریکا خارج میشه و مثلا میره به حساب CIA یا سازمان های مشابه این.